تفاوت سند به عنوان موضوع علم رجال با سند به عنوان منبع علم رجال بده. خب موضوع هر علمی با دلیلی که در این علم برای مسائلش مقامانی به سرد کنید. خب از بزرگ که چیده میشه این دلیل مسائلش هست و این ادله از یک سری منابعی استفاده میشه که این من دقیقاً اصلاً اگر این زاویه نگاه کنیم به کنون منبع علم رجال هستن این دلیل هستن برای سایه مواره داری کنیم. اما اگر فرد رو به عنوان موضوع علم رجال کنیم چیزی که حول و حوش اون تحقیق میشه و درباره اون تحقیق میشه در نظر بگیریم فرد به عنوان موضوع علم رجال. خب ما در طرف نحوه کار این هست که هر طرف رو باید ابتدا ببینیم افرادی که در طرف هستن آیا این افراد عنوانهایی که هست این عنوانها محرم هستن یا صحیح هستن یه نحوه. بعد از اینکه فهمیدیم که این عنوانها محرم هستن و محرم نیستن باید ببینیم در کل طرف تحریف رو کرده یا تحریف رو نداده. مرحله سوم که بعضی که در کل طرف تحریف رخ داده یا رخ نداده ما باید بدونیم که این طرف معنا کنه چون یه ویژگی های خاص بعضی طرف ها دارن تعلیق تحریف همسال اینها که خب اینها رو معنا کنیم. در سه مرحله مرحله چهارم این که توصیل و تبعیف رواز رو ما بشناسیم این که روزاوی ها قیلی از کنسدن کنسده هستن و این توصیل و تبعیف احیانا لازمش این هست که ما توضیح مختلفات انجام داده بشیم و همین مختلفات رو انجام داده بشیم. خب از ابتدا بیاییم این بحثاری سریع که بسیار عرض کنیم تا بیاییم که پس نشه سنت رو هم هر جز این موارد روشن. خب اما ما برای شناختن اینکه سند محقق هست و محقق نیست دو مرحله کاری داریم. یکی اینکه اصل اینکه در سند تحریفی رخ داده است، یکی اینکه حالا که در سند تحریف رخ داده است اصل صحیحش چیست. معمولا برای اینکه در سند تحریفی رخ داده است هم یه موقعی هست از این را استفاده میکنیم که این راوی اصلا وجود ندارد یا میگیم وجود دارد ولی در این جایگاه جایگاه بودیم. اگر بخواییم بگیم که این راوی اصلا وجود ندارد معمولا از این راوی که نام این راوی داشت سندی نیامده و یکیش که با رجالی هم نامی دیده نشده طبیعتا کتب رجال لیست افرادی در کتب رجال را بستن و لیست افرادی که از اصناف به دست میاد و بلکه لیست افرادی که از متن نیاد روایت هم استفاده میشه. این یک راهی است که ما بتونیم بگیم که این راوی وجود داره یا وجود نداره. ما اصلا نمیتونیم هم شرط دایر کنیم که این راوی وجود و تعدیل نداره.
حالا پس شرط داری؟
نه حتی همه میگوزن خب این که گاهی اینقدر این بحثاش با هم دیگه توأمه. نه اینکه وجود خارجی اگر هم وجود خارجی داشته باشه اینجا نمیخوره. یعنی گاهی اوقات ما ممکنه از جهت عقلی بگیم ممکنه ما قبول فرض شیبانی هم داشته باشیم ولی اینجا احتمالی که قبول فرض شیبانی به جای قبول مفضل شیبانی باشه خیلی قوی تره. همیشه نمیتونیم به جزم و یقین و اینها بگیم که راوی وجود خارجی ندارد ولی به عنوان راوی ما رو نشناسیم.
اگر تنظیم که احتمال تردیدی نیم وقتی دنبال کنیم یا به تحریف جازه میشون به این معنی صحیح اسم پیدا میکنیم به این که نه از اون خود عنوان و همون مشغول میمونه این نه در اسناد سابق بوده نه در خود بوده جازه. حالا اگر به این محلی بگم رستیم میتونه رو جازه کنیم که این عنوان
معمولا یه همچی دو ما نمیتونه بگیم راوی ولی این دو مرحله بخون بگیم این مرحله مورد هم اینه گاهی اوقات از طریق این که اصلش رو تشخیص میدیم میگیم این غلطه. این اسم ما در جایی پیدا کردیم مشابه یک اسم دیگه است، اون اسم معنی بود. این هم دو مرحله. حالا نحوه قواعد تحریف چیه؟ نمیدونم چه تحریف هایی داریم که خود بگیم این بحث مفصلی که من نمیخوام اینجا وارد دیتیل بشم کنم، فقط از این زاویه میخوام عرض کنم که اسناد، یعنی افرادی که در اسناد واقع هستن، این شخص دستند اصلا هستی اصلا نیست. این خودش خیلی وقتا مهم هست در وقوع تحریف، یعنی که ما تحریف رو کشف کنیم. اما اینکه درستش چیه؟ یا اینکه جایی این اسم درسته ولی جایگاه این اسم در سرد غلطه، اینها معمولا از طریق طبقه اگرامی ما بهش میرسیم، یا از راه اون طبقه، یا از راه اینکه همین رو یه کتاب دیگه به اون طریق اومده و ما احتمال تردد نمیگیم. و شاید راه های دیگه هم دسته باشی که الان در سری استفاش نیستیم. ولی علاوه تبدیل اینه که این سند در سایر جاها اومده باشه یا نباشه، این نیومده باشه، این سند این خودش تعیین کننده. اینکه این سند با این متن خاص در جای دیگه اومده یا نیومده با تعیین کننده بیشتر داره. برای این فرضیه من این مطلب رو عرض کنم، اون اینه که متن هم در بحث‌های رجالی و معجم الفاظ هم در متن‌های رجالی نقش پیدا می‌کنه برای کشف سرطات خود اسناد. بنابراین سایر اسناد این سند ما رو حل میکنن. مثل اینجوری که ببینید ما گاهی اوقات میگیم ماهیت معمار اینجا میتونه واقع بشه، ماهیت الله هم میتونه ابن ابی اومی از ماهیت الله هم ربیت الله یه مثل نفی میگیم ابن نداره، هم ماهیت الله اینجا میتونه باشه هم ماهیت معمار باشه. ولی همین روایت در کتاب دیگه واقع شده به جای ماهیت الله ماهیت معمار، ما احتمال نمیدیم که این دو بار تکرار شده باشه. این چه بگیم همین مرد، همین مرد این از کجا داره میاد؟ از اون جرکار دیگه ما اون که الان نحوه کار ما دستیه نگاه میکنیم بیرون آیا زمای کامپیوتری باشه، باید از این کامپیوتری بگیم آیا این مطلش مستعد هست و مستعد نیست. ما مجموع الفاظ بتونیم این مطلب رو ادعا کنیم که این دوتا یا با هم یه یکی هستن یا یکی نیستن. خلاصه این مرحله اول که مرحله دوم این همین هست، تحریفات دیگر که از افتاده این ان تصویر واقع واقع تصویر انه نمیدونم این سند این تیکش و سند قبلی تصویر و سند قبلی نمیدونم اون تیکش و سند قبلی نیست، این هم هر دو جنبه پیش هست. یعنی هم میتوانید از سایر اسناد کمک بگیرید، هم میتوانید از کتب رجال کمک بگیرید، و هم میتوانید از اسناد با توجه به متن کمک بگیرید. این مرحله البته نکته رو بقیه ترس کنه، ما میتونیم خیلی از مراحل کاری که در اینها هست بازگشت کنیم به مفهوم طبقه، بگیم این راوی تراش نمی کنه اینجا باشه. خیلی از مراحل کاری شد طبقه این راوی متناسب با نیست که در اینجا واقع باشه و طبقه رو در درجه نخست از اصلا میشه اصلا میشه اصلا کتب رجال منبع خوبی هستن ولی کتب رجال منبع کافی نیستن. ما در طبقه مفاد اصفاری زکاری هایی کنیم که از کتب رجال نمیتونی هستن. خب این دو مرحله اول مفهوم. مرحله سوم اون اینی که در سنا تحویل تعلیق اجازمی و همسایه ها رخ داره، اون هم اسنادی نقش واردی داره در اینکه این سر تعلیقی هستن. خود ما کار رو تحویل و تعلیقی چقدر به سایر سند میگیم اون سند تعلیق داره اون سند البته با تجربه متن هم اینجا باز مهم هست که متنی که اینجا هست
که رفتی داره که در ایران چه نقش نداره همین ها ارزش داره. یا مرحله سوم کار مرحله بعدی هم دیگه چی بود؟ مرحله تو به اصطلاح خود طرق و مشکه به مورد طرق و نه مورد که سندی از اصناد هیچ ویژگی خاصی ندارن مورد به مورد طرق و ویژگی ندارن به مورد طرق و طرق دو نیستیت داره یکی اینکه قسمت محضوف یک سند معلقه این ویژگی خاصی ایجاد نمی کنه برای سند مورد بود ولی به مورد خودشم یک قسمت سنده از این حیث به نظر بگیریم بله از اون حیث به نظر بگیریم نه یعنی خلاصه از اون جهتی که ما به خاطر اون جهت او رو طرق می نامیم که قسمت محذوف یک سند هست این فعل جمله من الان یادم نیست نقش بودش بود حالا ممکنه کسی فکر کنه نقش بودش بیر بیاره این من الان نقش بودش نمی دونم ولی خب که سندی از اسناد هست و ویژگی های طرق رو طبیعتا نخواهد داشت مثلا این بحثی که آیا طرق رساقتش از رساقت طرق مدر هست و مدر نیست این بحث ها من طرق با بابا طرق هست نه با بابا سند و مر اسناد خب این سند هست مثل سند اسناد یه ویژگی های عمومی اسناد رو داره یه ویژگی های اختصاصی و مدر دوشون هم داره و مرحله بعد مرحله توصیفات تضعیفات هست ما در توصیفات تضعیفات یک سری قواعد عامه ای داریم اون که روایت اجلای دلیل وساقت هست که دلیل وساقت نیست یک سری بحثهای خاص داریم اونو من فراموش کردم بحث قبلی هم بگم اون اینه که ما هفته هفته مرحله قبلی هم بسیار تعریفات هم چی بود تعریفات و تحریف کل سند و امثال اینها یه موقع مفهوم کلی یه موقع مفهوم جزئی در هر دو مرحله هم در اصل اینکه تحریف چیست عوامل تحریف کدام از سند نقش داره و هم در مفهوم جزئی تحریف از سند نقش داره این مرحله بعدی هم در توصیف و تضعیف این نقش داره چطور عرض میکنم اما در تحقیق قواعد کلی ما یه سری قواعد عامه ای داریم که این قواعد مبتنی بر اسناده مثلا این که کسانی که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ازشون نقل کرده اند و ابن ولید استثناء کرده است اینها صحیح هستند یک مبنای کلی اولا همین تحقیق این مبنای کلی که آیا این حرف درسته که اون من لم تستثنی من روایات ابن ولید استثناء جای این حرف درست نیست خب طبیعتا ما باید همه مشایق محمد بن احمد بن یحیی رو لیست کنیم مستثنیش رو بذاریم کنار سایر مستثنیش رو تحقیق کنیم اما خب حالا فرض کنید به این نتیجه رسیدیم که بله این درسته طبیعتا هر موردی رو که دست میگذاریم یه محمد بن احمد بن یحیی رو دیدیم که دست فقط واقع هست و جز مستثنی از نبود اعتبار راوی اثبات میشه اعتبارات راوی اثبات میشه هم برای احراز اصل قاعده کلیه این مطلب در مورد هم برای قاعده جزئیه مثلا یکی از مبناهای دیگه اصحاب اجماع این که اصحاب اجماع مشایخشون ثقات هستن یا ثقات نیستن برای تحقیق این مطلب ما باید وقتا مراجعه کنیم اصحاب اجماع از چند نفر روایت کردن از چند نفر روایت کردن که ما بتونیم مطلب که این نوشتجات اصحاب اجماع بیشتر به همین دیدگاه تهیه شده که روایت و مرگانها و مشایخ اصحاب اجماع در دست قرار بگیره که انسان تحقیق کنه آیا مشایخ رو ثقات هسته یا ثقات نیسته حالا بعد از اینکه ما مثلا مشایخ اصحاب اجماع رو ثقات دانستیم آیا این شخص سقرویان داخل در مشایخ اصحاب اجماع هست یا نیست اون هم داخل در این بحث حالا از این مرحله که بگذاریم یه مرحله دیگه هست که از این حاشیه داره مسئله اکثار روایت اجلا، اکثار روایت اجلا با اون قیودی که هست روایتش ندارم مثلا متفرد باشه این سند، نمیدونم امور استحبابی نباشه، عقلی نباشه، چی نباشه و اکثار هم باشه. خب این مجموعه بستگی داره اولا آماری که از تعداد روایت های شرط در کتب آمار دادن و آمار در اینجا نقش پیدا میکنه. آیا اجلا اکثار کردن یا نکردن؟ یک اصل اکثار، اصل اکثار رو از آمارهایی که موجود داره میشه گرفت. آیا 20 بار ما میبینیم اسم این در سند ها اومده، این 20 تا واقعا چند روایته؟ یه روایت 20 تکرار شده، یه روایت متعدده. گاهی اوقات ما ممکنه 20 روایت میشه اصلا ببینیم یه بلکه تبدیل در بیاریم یه روایت رو روایته هم این روایت تقطیع شده دیگه شده جای مختلف رفته همسانه. یه مرحله، یه مرحله دیگه ای که اینجا میتونه میشه تصویر کنیم اون اینه که آیا روایت در امور واجب یا مستحب، روایت در امور عقلیه یا غیر عقلیه، که اینها مال متنه. این مراحل همه مال متنه. ما دقیقا با رجال ضوابطش یک ضوابطی نیست که در یک واجبی که ما میگیم قالب های خاصی در مورد رجال ما میتونیم درک کنیم، ولی یه قالب دو قالب هم نیست، الا ماشاءالله غالب وجود داره. هر مقداری که آدم فکر میکنه یه قالب جدیدتری توش میاد. برابر این باز هم رجال به یک مرحله باز هم خیلی مراحلش در شبیه کارهای فقه و اصول و اصول این هاست، چون متن میاد تو کاری که متن ممسیحی هست یکی نیست، نمیدونم آیا این استحبابی هست وجوبی هست، نمیدونم آیا این فتواش میده فتوانه میده، اون چیزهای خارجی که سکه ها اینها تحصیل میداره در رجال. در توهی مختلفات تمیز و چایکات هم نقش سند گفت که خودش یایی روشنه سند چه نقشی داره و چه اهمیت بقولدهی داره و خدمت داره. این یه چکیده ای از بحثایی بود برای روشن شدن این فکره منبع امروز. خلاصه کلام ما یه موقعی حالا این دو تا فکره که موضوع علم رجال با منبع علم رجال تفاوتش چیه اقتضا میکنه که کتابی رو که ما در موضوع علم رجال نسبتش تحقیق میکنیم با کتابی که در منبع علم رجال تحقیق میکنیم فرق داشته باشه. منبع علم رجال چون دلیل هست، باید کتابی هست که سند در او دلیلیت داشته باشه، در نتیجه باید نسخش معتبر باشه، قدیمی باشه، مؤلفش مورد اعتماد باشه، اینجور خوبی باشه. اما اگر ما سند رو به عنوان منبع بررسی نمی کنیم، به موضوع علم رجال بررسی می کنیم، باید دید که علم رجال در چه مسائلی ازش در چه اسنادی ما بخواهیم کار بکشیم. فرض کنیم اگر شخصی گفتش که موضوع علم رجال یعنی علم رجال فقط در مسائل فقهیه، فقط روایت فقهی هست که اسناد شما باید جمع و تعظیم بکنید، طبیعتاً فقط اسنادی ذاکر در موضوع علم رجال میشه که در موتورش روایت فقهی ترش باشه. طبیعتاً وسائل شیعه به خاطر اینکه یک متنی صفر به خاطر مقدمه گرفتنش هم این هست و بیش لاغل حالا اگر ما اختصاص ندیم به مباحث فردوسی، قدر متیقن و وارثترین اثر اسناد در فقه ما در زمان پاروی در علوم عقلی در این چیزا ممکنه به این سند دخالت داره، کسی ممکنه هم توی دایی رو بکنه، ولی اونی که دیگه جز مصنفات باید بگیریم که تأثیر داره اونها فقه. بنابراین ما باید روایاتی رو مورد بررسی قرار بدیم که فقهی باشه و کتابی رو که در فقه بیشتر محور او هست باید بررسی کنیم. طبیعتا ما بدون وسایل ممکنه ما وسایل اسنادی سندیت نداشته باشه، اعتبار نداشته باشه، دلیلیت نداشته باشه، ولی اسنادش رو ما باید صحت صحبش رو تحقیق کنیم دیگه، در اطرافش باید بحث کنیم، ولی به اونها به وسیله اونها رو زنی نمیتونیم ممکن رو بحث نکنیم. این تو دیگه که طبیعتا با هم دیگه تفاوت داره. اون اسنادی رو باید بررسی کنیم که در اون دیگه که صحت و عنوان دلیل علم رجال هست، منبع علم رجال هست، اسنادی که دلیلیت داره، سندیت داره و اعتبار داره به عنوان یک منبع معتبر میشه باش مطرح کرد، نسبت به اونها باید پیش رفت. اونجایی که به عنوان موضوع رجال هست، موضوع رجال هست، باید چیکار کرد؟ رفت روی اون چیزی که رو کار میشه در واقع پرهوش اون انجام
میده. اون برای تحقیق احوال اسناد میشه مسائل اون نیاز نمیشه به صراحت من در اصل
خودمون محصول کنم. نه نه نه، منبع با عنوان منبع شما، منبع شما چیز بخواییم بگی با عنوان منبع وقتی چی نمیخوام بگم که ما ما ببینید یک سند خودش ما در مورد تحقیق میکنیم. این سند دو حیثیت داره، یکی این که خودش باید ببینید صحیح هست و صحیح یکی اینکه این سند وسیله است برای اینکه بفهمیم اون سند دیگه صحیحه فهمیدن. اونجایی که سند به عنوان یک چیز وسیله‌ای و عالی در نظر گرفته میشه و اون میشه منبع و اون باید وسیلیت داشته باشه، عالیت داشته باشه، سندیت داشته باشه. اینها دایرش گسترده است و در درجه نقص کتب اصیلش کتبی که اسنادش اصالت داره
ولی در مقاس فکر نباشه،
ولی در مقاس فکر نباشه، چون خود سند بکار داریم بخواهیم این سند رو قیده قرار بودیم برای سال اسناد. ولی اونجایی که ما سند رو بخواهیم میریم روی این سند بخواهیم تحقیق کنیم، وقتی روی این سند میخواهیم تحقیق بکنیم روی این سند بخواهیم تحقیق کنیم، تا بیتا باید به کتب فکری نظر کنیم. این مثلا زمینه کنم تمامی کسانی که در صحت حکم روایات سند رو دقیق می‌دانند، سند رو به عنوان موضوع علم رجال مورد بررسی قرار میدن، چاره‌ای ندارن، باید یه اتفاق بزنید سند بزنید. اما کسانی که از سند به عنوان یک منبع استفاده میکنن افراد زیادی نیستن، سالها اشخاصی وقت سندی هم میکنن ولی نه با اسناد دیگر. اون سندی میشود با کنی برشان بود. اون کسی که شاید اولین بار این بحث در حد گسترده و عالی بحث داره تا معالم
ولی همین بحثی
که تو منطقه از سند استفاده میکنه ولی روشن نمیکنه که من چجوری کار کردم، آیا به اتکای حافظه خودم اینجا میگم در این سند سرد شده لمید و حق. ببینید ما کتابهای رجال یه تعبیر داریم در مقام استدلال، میگیم لمید و حق روایت علی ابن ابراهیم ان ابن ابی عمیر مباشرتن. چی ما میتونیم تعبیر لمید و حق بگیم وقتی که سایر اسناد علی ابن ابراهیم رو دیده باشیم، استفسار کرده باشیم؟ بنابراین هرچی استفسار تامتر باشه این حرف ما از اتفانه بیشتری برخورده. بنابراین ما برای شناخت یک سند باید مجموع اسناد رو بررسی کنیم. این یه تفاوت دیگه هم شد بین سند به عنوان موضوع مرجع. ما اگر این سند رو میخوایم بررسی کنیم به عنوان موضوع مرجع، فقط یه سند رو بررسی میکنیم، کار نمیدیم به اینکه این سند دیگه صحیح هست صحیح هست، این سند رو بررسی میکنیم. ولی اگر اسناد رو عنوان منبع میخوایم تلقی کنیم، باید تمام اسناد رو مد نظر داشته باشیم، چون ممکن است در بعضی اسناد نکاتی داشته باشد که در حل معضلات سند ما کمک کنه. و حقا تفاوت این دو تا دیدگاه رو اگر ما مشخص کنیم مسئله حل میشه. این نکاتی رو که فعلا میخواستم